رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. ساعت 6:30 صبح دوشنبه 20 جدی سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 9 شب یکشنبه 8 دسامبر سال 2017 میلادی در واشنگتن. شنوندگان عزیز سلام، جیلا سمی هستم و در خدمت شما در این برنامه قرار دارم. در آغاز توجه نمایید به سرخط اخبار.
عکس‌العمل وزارت دفاع افغانستان در مقابل الزام عساکر اضافی آمریکایی به هلمند، توقف محاکم نظامی در پاکستان و اظهار نگرانی سازمان ملل متحد از تخطی احتمالی تحریمات سلاح توسط ایران.
شنوندگان عزیز در بخش گزارش ها بر علاوه سایر مطالب مصاحبه ای را در مورد درگذشت هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور پیشین ایران و تأثیر آن بر سیاست داخلی آن کشور را خواهید شنید. امید آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از احد عزیزاده مشنوید.
با عرض سلام مجدد. وزارت دفاع ملی افغانستان گفته است که اعزام و استقرار 300 سرباز قوای بحری ایالات متحده آمریکا به ولایت هلمند یک ماموریت معمول است و حکومت افغانستان آن را تقاضا نکرده است. جنرال محمد رادمنش سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان گفته که این سربازان جاگزین حدود 300 سرباز دیگر آمریکایی می شوند که قرار است از هلمند بیرون شوند. و افزود که وظیفه این سربازان مشاورت و آموزش نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است. بل سلفن سخنگوی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان روز یکشنبه گفت قرار است نیروهای تازه در بهار سال آینده خورشیدی به هلمند اعزام شوند و برای مدت 9 ماه منصوبین قول اردوی 215 اردوی ملی و افسران زون 505 پلیس ملی افغانستان را مشورت و آموزش دهند. اما طالبان ادعا کردند که هدف اعزام این سربازان آمریکایی تقویه روحیه ضعیف سربازان افغان است تا با آغاز فصل بهار آنان بتوانند در مقابل حملات طالبان ایستادگی کنند. تلویزیون دولتی ایران گزارش داد که اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور سابق ایران و اصلاح طلب آن کشور وفات نموده است. رفسنجانی 82 ساله بود و روز یک شنبه در یک شفاخانه در شمال تهران در اثر سکته قلبی وفات نمود. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
در دوره ریاست جمهوری رفسنجانی ایران تلاش نمود تا به بازسازی ویرانی های جنگ تباکن سالهای 1980 و 1988 با عراق بپردازد. ایران در این دوره همچنان شاهد اصلاحات محتاطانه بود که آزادی های بیشتر بخصوص در بخش رسانه های آن کشور پدیدار شد که شدیداً تحت کنترل دولت بود. در سالهای اخیر اختلاف نظرهای بین رفسنجانی و آیت الله خامنه ای رهبر مقتدر ایران موجب شد تا علاوه بر این که از ریاست مجلس خبرگان رهبری کنار گذاشته شود، اجازه حضور در نماز جمعه تهران را نیز نداشته باشد.
اردوی پاکستان میگوید محاکم نظامی که برای محاکمه عاملان حمله طالبان بر یک مکتب در پاکستان تشکیل شده بود، به خاطر ختم ماموریت آن محکمه بر اساس قانون اساسی آن کشور متوقف شده است. آن محاکم برای محاکمه مظنونین جنگجویان بعد از حمله بر یک مکتب نظامی دایر شده بود که 154 نفر اکثرا اطفال را کشت. اردوی پاکستان روز یک شنبه گفت که مجموعا 274 قضیه با آن محاکم فرستاده شده بود که 161 را به مرگ محکوم نمودند. 12 نفر آنان قبلا اعدام شده است. اردو گفت بقیه 113 نفر با مدت‌های مختلف حبس محکوم شدند. نهادهای داخلی و بین المللی حقوق بشر بر محکمه غیر علنی متهمین انتخاب نمودند، میگویند حق دفاع مظنونین طی محاکمه رد شده بود. بر اساس یک گزارش محرمانه که آژانس خبررسانی رویترز آن را مشاهده نموده است، منشی عمومی ملل متحد نگرانیش را در رابطه با تخطی احتمالی ایران با فراهم نمودن سلاح و راکت ها به گروه شیعه حزب الله لبنان از تحریمات سلاح بر آن کشور به شورای امنیت ابراز نمود. جزئیات بیشتر از ژیلا سمی.
قرار است به تاریخ 18 مای جنوری اعضای شورای امنیت روی دومین گزارش سالیانه آن سازمان در این مورد بحث نمایند. در این گزارش اتهام فرانسه نیز تذکر داده شده که یک کشتی ضبط شده در آبهای هند به تاریخ 15 مای مارس احتمالاً کشتی حامل سلاح از ایران بود که جانب سومالیا و یمن می رفت. اکثر تحریمات بعد از یک معامله ای که یک سال قبل به هدف جلوگیری از برنامه ضربی ایران صورت گرفت رفع شده بود، اما تحریم فروش سلاح و سایر محدودیت ها بر ایران که شامل این توافق نامه نمی باشد هنوز پابرجاست. این گزارش به تاریخ 3 ماه دسامبر توسط منشی عمومی سابق ملل متحد یعنی آقای بان کی‌مون به شورای امنیت فرستاده شده بود.
وزارت خارجه ایالات متحده حمله بر عساکر اسرائیل را که باعث کشته شدن 4 عسکر اسرائیلی شد به شدیدترین الفاظ محکوم نموده است. پلیس اسرائیل میگوید که حمله با یک موتور لاری بر سربازان روز یک شنبه در بیت المقدس صورت گرفت. جزئیات بیشتر از ژیلا سمی.
وزارت خارجه امریکا گفت به طور قطعی هیچ توجیه برای چنین اعمال وحشیانه و حملات بی‌معنا وجود ندارد. آن وزارت گفته است که اقدام دهشت افغانی در هر مقطعی زمانی را محکوم نموده و از همه تقاضا نموده است تا این پیام را صریحا واضح سازند که دهشت افغانی هیچگاهی تحمل نخواهد شد. مقام ها میگویند که 15 سرباز در این حمله زخمی شدند که وضعیت 2 نفرشان وخیم است. سخنگوی پلیس اسرائیل گفت که حمله بر این سربازان هنگام صورت که تازه از موتر پیاده شده بودند.
و هوای سرد زمستان زندگی میلیون ها نفر را در نواحی ساحلی اقیانوس آرام و در بخشای شمال غربی ایالات متحده با مشکل مواجه ساخته است. در اکثر بخشای شمالی کالیفرنیا به روز یک شنبه فی ساعت 2 سانتی متر باران باریده است. نواحی کوهستانی سیارا نوادا انتظار بارش برف بیش از 2 متر را دارند. همزمان با آنکه ایالت کالیفرنیا به رطوبت و آب ضرورت دارد، این طوفان ها می تواند سبب سرازیر شدن سیلاب، برف کوچ و لغزش زمین گردد. در شهرهای پورتلند، اورگان و وانکوور واشنگتن هشدار طوفان یخ برای شام یکشنبه به وقت محل داده شده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز، ساعت 6:38 صبح وقت افغانستان است. با گزارش در مورد فوتسال بانوان افغان برنامه را آغاز میکنیم. رقابت‌های فوتسال بانوان که معمولاً با 5 تا 7 بازیکن انجام می‌شود، تحت نام بیایید به تبعیض نبگوییم روز یکشنبه در شهر کابل آغاز شد که در آن 8 تیم فوتسال بانوان اشتراک کرده است. قدیر مشرف همکار ما مصاحبه با رزاق ممرک، مربی و مسئول تیم فوتسال بانوان، و صبریه محبوبی، یک تن از بازیکنان تیم ملی و عضو تیم فوتسال کابل انجام داده و نخست درباره نوحه برگزاری و ویژگی این رقابت ها از آقای ممرک پرسیده است.
رقابت هایی که در کابل راه اندازی شده با شرکت 8 تیم از کلاب های فوتسال بانوان کابل هست، تحت نام بیاین به تبعیض جنسیتی نبگوییم. نظیر از تورنمنت های دیگه هم ما برگزار کرده بودیم تحت نام جلوگیری از ازدواج های قبل از وقت یا اجباری یا مناسبت های مختلف دیگر. روز استقلال کشور، بزرگ داشت از روز کسب ایوارد فرپلی از فیفا. ویژگی که خصوصا امسال داره تورنمنت های ما، کوشش کردیم در همکاری با نهادهای مثل شبکه جوانان نوین افغانستان یا نهادهای مشابه از این نهاد، نهادهای مدنی و اجتماعی که اصلا کارهای فرهنگی میکنن، مبارزه کنیم با باورهای نادرستی که در اجتماع ما وجود داره، عدم وجود آموزش صحیح، آگاهی رسانی های درست عمومی در اجتماع ما، در عرف ما وارد شده، متاسفانه وجود داره. کوشش کردیم با این مجرای خیلی خوب برای اطلاع رسانی و آگاهی رسانی به مردم عزیز است.
تشکر. صبر جان محبوبی، خودت یکی از بازیکنهای از این رقابت هستی، این مسابقات چگونه یافتی و تیم هایی که در مقابلتان هست نظر به سالهای گذشته چقدر زیاد سطح فوتبالشان بهتر شده؟
تشکر. تیم هایی که مقابل ما هست 8 تیم است. این تیم ها سطحشان بلند همیشه رالی است و این مسابقات که برگزار میشه همچه بازگاهی مسابقات در کشور ما یک از بهترین روش های است که میتونیم تبعیض از بین ببریم و مسابقات که فعلا در حال جریان است تیم ها به اندازه ای که توان دارن کوشش میکنن که برنده مسابقات و این بسیار خوب است که فامیل ها میتونن از طریق ببینن که بانوان هم در کشور مثل افغانستان فوتبال کنه و از شما هم تشکری میکنیم که همچه برنامه را زیر نظر گرفتیم.
خواهش میکنم صبری جان، کسایی که بر تماشای رقابت هایتان میان اونا مردها هم هستن یا تنها خانم ها هستن که میان به تماشای از این رقابت ها؟
در مسابقات که سالهای قبل بردن بشت مردها اجازه نداده بشت که بیاییم به تماشا و فعلا که هم پروگرام ها پیش میتونه مردها هم بیبین و مسابقات که ما انجام میتیم تماشا داشته باشن و این بسیار خوب است که بیاییم بیبینم تا بتونم که آنها هم سر فامیل است و میتونم که کسان که از خانهشون بانو است و به ورزش افغانستان در خدمت ورزش افغانستان قرار بده اگر آنها نمیتونم ببینن که سطح فوتبال بانوان به چی وضع است میتونن فوتبال کنن یا نه.
تشکر. آقای امامبرک، چند تیم شما گفتن 8 تیم، میشه بگوین این تیم ها نامایشون چی است؟
تیم های عرش، تحصیلات، تیم حمایت، تیم عدالت، تیم جوانان کابل، تیم استقلال، تیم های آسمایی، آریاوین، این تیم های هستن که شرکت کردن در این دوره مسابقات.
یعنی در کل شما تانستن برای تورنمنتتان یک منبع مالی یا پشتوانه مالی را تدارک ببینن، جوایز را که برای هزی بازیکن ها داده میشه تا تشویق شوه که حداقل بفهمند که اگر زحمت میکشن در همچون شرایط به یک دستاورد مالی هم در کنار دستاورد معنویش اینا می داشته باشن؟
شبکه جوانان نوین افغانستان در این زمینه تانسته که کپا و مدال های را به تدارک ببینه و فدراسیون فوتبال در زمینه برگزاری از این مسابقات از لحاظ فنی امکانات فدراسیون داره را در اختیارشان قرار داده تا با همکاری همدیگه بتونن به نحو احسن تورنمنت پیش ببرن.
سوال آخر صبرینا،
قرار است که به بانوی گل این دوره از مسابقات هم 2 سال به اصطلاح بورسیه تحصیلی رایگان داده شود در یکی از پانتونای خصوصی.
صبری جان، در کل افغان ها خانواده ها و قدر زیاد نظریه مثبتی در قبال ورزش به ویژه فوتبال ندارن و ولی شما به عنوان دختر بانو ها زمانی که به میدان میرن خواستتان از خانواده ها چی است؟ از کسایی که به نوع از آنها ورزش خوش ندارن یا ورزش مخالفت میکنن؟
به نظر ما ای که بگویم که فوتبال میتونیم شخصا به خانواده ها ترویج کنیم یا مروج بسازیم، این کار بسیار مشکل است. اما به نظر فردی ما وقتی که یک بانو بخواید یک تصمیر را اتخاذ کنه حتما به او میرسه، هیچ وقت امید خود از دست نده. شخصا خودم در خانواده بودم که فامیلم اجازه نمیداد، وقت پشت کار و تلاش ما دیدم تیم ملی انتخاب شدم، دیدم که سطح تیم ملی خوب است و به امکانات ناچیز من میرفتم و تمرین بعد از او تمام مصارف رای ما و یای فامیل با دوش گرفتن و حال تشویق هم میکنن که باید فوتبال کنم و اصل گفتنی ما با بانوان کشور مایی است که باید خودشان دست به کار شد تا زمان که خودشان تلاش نکنن هیچ کس نمیتونه با رضایشان برسنه.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظامی ایران، شام یکشنبه در اثر سکته قلبی درگذشت. آقای رفسنجانی که از بنیانگذاران جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود، دوبار به عیس رئیس جمهور آن کشور انتخاب شد و ریاست پارلمان ایران را در سالهای اول پس از انقلاب در آن کشور نیز بر عهده داشت. او اخیراً با آیت الله خامنه ای رهبر ایران اختلافات شدید پیدا کرد و از حامیان حکومت اصلاح طلب آن کشور و رهبری حسن روحانی محسوب می شد. همکارم میرویس رحمانی با علیرضا نوریزاده مدیر مرکز مطالعات ایران عرب مقیم لندن در مورد درگذشت هاشمی رفسنجانی مصاحبه انجام داده و نخست از وی پرسیده است که مرگ رفسنجانی برای ایران و به ویژه اصلاح طلبان چی پیامدی خواهد داشت. با هم بشنویم.
در درجه اول باید بگم در میان مسئولان جمهوری اسلامی هیچ کس مثل هاشمی رفسنجانی نبود، به این معنا که او از سالهای پیش از انقلاب در ارتباط با آیت الله خمینی و مبارزات آیت الله خمینی در کنار او بود، نزدیکترین فرد با آقای خمینی بود. وقتی که انقلاب شد او بود که در واقع سیاست کشور رو هدایت میکرد. آقای خمینی نسبت به همه مسئولان نظام گهگاه موضع انتقادی داشت، بجز در مورد هاشمی رفسنجانی حتی یک بار از او انتقاد نکرد و این نشان دهنده جایگاه او بود. بعد از وفات آیت الله خمینی این رفسنجانی بود که زمینه رهبر شدن آقای خامنه ای رو فراهم کرد، ولی محال بود کسی اجازه بده آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بشه، بنابراین حق بزرگی به گردن آقای خامنه ای داشت. متأ باید بین هاشمی رفسنجانی قبل از اصلاحات و بعد از اصلاحات تفاوت قائل بشیم. در سالهای اخیر بعد از سال 1388-2009 و جنبش سبز کاملا رفسنجانی حسابشو از رادیکالها و تندروها جدا کرد و به طرف اصلاح طلبان و مردم اومد، بنابراین این مسئله جایگاه ویژه‌ای برای او به وجود آورد و برای همین هم است که غیاب او بسیار برای اصلاح طلبا سنگینه و به همین راحتی ها نمیشه جای او رو پر کرد.
آقای نوری زاده دلیل از این که هاشمی رفسنجانی از یک چهره محافظه‌کار به یک چهره اصلاح طلب تغییر قیافه میده چی بوده؟
رفسنجانی آدم بسیار باهوشی بود، زودتر از همه پیام مردم رو در سال 1388 در جنبش سبز گرفت، کاملا متوجه شد که مردم دیگه آمادگی ندارن که به نام دین بر اونا حکومت بشه. دریافت نمیتوان بیت المال رو به اسم کمک به فلسطین و لبنان و سوریه از کشور برد و مردم محتاج بمونن. دریافت که در تعامل با جهان باید موضع معتدلی در پیش بگیره. در دوران ریاست جمهوری خودش و همینطور دوران آقای خاتمی رفسنجانی موفق شد بهترین روابط رو بین ایران و همسایگانش برقرار کنه، به طوری که روابط ایران با عربستان سعودی یک روابط نمونه شد. ولی در دوران احمدی نژاد تمام آنچه را رفسنجانی رشته بود احمدی نژاد پنبه کرد، بنابراین آقای رفسنجانی متوجه شد برای بقای نظام جمهوری اسلامی که براش خیلی مهم بود و این نظام رو ساخته دست خودش و شماری از همفکراش میدونست، برای بقای نظام باید با دنیا سر آشتی داشت، باید با مردم سر آشتی داشت، باید زندانا رو باز کرد و همینطور راجع به ولایت فقیه کاملا موضعش تغییر کرد. سه روز قبل از درگذشتش گفت باید قانون اساسی عوض بشه و به طوری که نزدیکانش میگن او در صدد این بود که با کمک افرادی از درون نظام و بعضی از مراجع ولایت فقیه مطلقه رو تغییر بده و یک شورای رهبری درست بکنه به جای اینکه تمام قدرت در دست یک نفر باشه. منتها او گمان میکرد بعد از آقای خامنه‌ای که مبتلا به سرطان هست زنده میمونه، ولی پیش از او رفت.
در ارتباط یک سوال مشخص دارم. قسمی که شما اشاره کردین آقای رفسنجانی در انتخاب علی خامنه‌ای به حیث رهبر ایران نقش اساسی را بازی کرد و آقای رفسنجانی از بنیانگذاران جمهوری اسلامی ایران به حساب میره، اما اخیراً اختلافات میان آقای خامنه‌ای و رفسنجانی بسیار افزایش یافت. به نظر شما دلایل عمده اختلافات چی بود؟
در درجه اول رفسنجانی بسیار آزرده بود از آقای خامنه‌ای به خاطر حملاتی که به او میشد، دستگیری پسرش، دستگیری دخترش و در تمام این موارد آقای خامنه‌ای هیچ موضعی به نفع او نگرفتند. حملاتی که به او میشد در رسانه‌های وابسته به احمدی نژاد و گروه رادیکال و تندرو بسیار حملات بدی بود. رفسنجانی مشاهده میکرد افرادی که در زمان انقلاب بچه بودن میان و به او بدترین ناسزاها رو میگه، اویی که متحمل رنج و زندان شده و بعد انقلاب رو هدایت کرده. بنابراین بسیار آزرده بود و از آقای خامنه‌ای دلگیر بود. همینطور در مورد احمدی نژاد، او بر این باور بود که آقای خامنه‌ای اشتباه کرد در حمایت از احمدی نژاد و باید این اشتباه رو جبران کنه. اینکه آقای موسوی و کروبی همچنان در حصر نگه داشته شدن بسیار برای آقای رفسنجانی سنگین بود. همه اینا رو در کنار هم بگذارید و وقت میتونید متوجه بشید که آزردگی او تا چه حد بود. از طرف دیگه هم رهبر جمهوری اسلامی معتقد بود که رفسنجانی تحت تاثیر معاندان و مخالفان قرار گرفته و از راه راست برگشته و این در نتیجه باعث شد که این دو تن در این ماها و سالهای اخیر اختلاف نظر شدیدی پیدا کنن. رفسنجانی را ریاست مجلس خبرگان عملا کنار زدن و هیچ بعید نبود که مجمع تشخیص مصلحت نظام را هم از دست بده، به جهت اینکه دلیل موندنش این بود که کسی رو مثل او نداشتن. به هر حال در نهایت رفسنجانی قادر بود در بحرانی ترین شرایط به یاری نظام بیاد، اگرچه دلگیری های بسیار از رهبر نظام داشت.
صدای آمریکا، آشنای شما.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید تاثیر کمپین اطلاعات نادرست توسط روسیه را بر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دست کم گرفته بود. آقای اوباما که تا 10 روز دیگر وظیفه‌اش تمام می‌شود، روز یکشنبه به شبکه خبری ABC گفت که تصور نمی‌کند ولادیمیر پوتین را دست کم گرفته باشد. بر اساس گزارش دستگاه‌های اطلاعاتی ایالات متحده، ولادیمیر پوتین شخصاً دستور عملیات روسیه برای تأثیر گذاشتن در روند انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا را صادر کرده است.
But I think that I underestimated the degree to which in this new information age it is possible
اما رئیس جمهور اوباما گفت تصور میکند که در این عصر اطلاعات جدید این امکان را که اطلاعات نادرست، هک سایبری و غیره تا چی حد میتواند بر جوامع باز امریکا، بر سیستم های باز امریکا و به شیوه های دموکراتیک امریکا این چنین به سرعت داخل شود را دست کم گرفته بود. آقای اوباما گفت یک نسخه خلاصه شده از گزارش ادارات استخباراتی در مورد نفوذ اینترنتی روسیه بر نهادهای دموکراتیک آمریکا را اجازه نشر داده است تا روشن شود که پوتین این کار را برای مدت هاست که در اروپا به ویژه در کشورهایی که در گذشته بخشی از شوروی بود انجام داده است و حال این اقدامات را در دموکراسی های غربی شدت بخشیده است. ادارات استخباراتی آمریکا به این نتیجه رسیده است که روسیه هزاران ایمیل جان پوتیستا، رئیس دفتر مبارزات انتخاباتی هیلری کلینتون را هک کرده و در ماهای قبل از انتخابات ماه نوامبر سال قبل اطلاعات به دست آورده را از طریق ویکی‌لیکس به نشر رسانیده است. هدف مسکو تضعیف باور عمومی بر روند دموکراسی در آمریکا، بدنام کردن خانم کلینتون، دشوار کردن مسیر پیروزی او و تحت تاثیر قرار دادن ریاست جمهوری در صورت پیروزی او در انتخابات بوده است. در گزارش ادارات استخباراتی آمریکا هیچ ارزیابی نشده است که هک روسیه نتیجه انتخابات در آمریکا را تغییر داده باشد و این پیام است که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب چند بار در توییتر روی آن تاکید کرده است. رنس پریبس، نامزد ریاست دفتر آقای ترامپ، روز یکشنبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفته بود که اقدامات صورت گرفته است و آقای ترامپ این واقعیت را در این قضیه مشخص میپذیرد که نهادهایی در روسیه در عقب مداخله در سیستم‌های کامپیوتری کمیته ملی حزب دموکرات آمریکا دخیل بودند. آقای پریبس گفت که رئیس جمهور منتخب ایالات متحده پلان دارد که به ادارات استخباراتی آمریکا هدایت دهد تا سفارشاتشان را ارائه کنند. او افزود که ممکن اقدامات بر اساس سفارشات ادارات استخباراتی آمریکا روی دست گرفته شود. قبل بر این آقای ترامپ مداخله روسیه را در انتخابات 2016 ایالات متحده رد کرده بود. آقای ترامپ گفته بود اگر حمله سایبری صورت گرفته باشد، معلوم نیست چی کسی در عقب آن بوده است. چین، روسیه و یا شخصی از بستر خوابش. اظهارات آقای پریوس یک روز پس از آن صورت گرفت که آقای ترامپ در صفحه توییتر خود نوشت: زمانی که من رئیس جمهور شدم، روسیه ما را نسبت به حال بیشتر احترام خواهد کرد. شاید هر دو کشور با هم یک جا کار کنند تا بخشی از مشکلات را در جهان حل کنند. داشتن روابط خوب با روسیه چیز خوبی است، نه چیز بد. فقط مردم احمق فکر میکنند که چیز بدی است. رئیس جمهور اوباما در مصاحبه با شبکه خبری ABC در مورد روابط بسیار نزدیک با مسکو هشدار داد.
One of the things that I am concerned about is the degree to which we've seen a lot of commentary lately where
آقای اوباما گفت یکی از چیزهایی که بسیار نگران است در مورد میزان سخنان است که در این اواخر شنیده می شود. جمهوری خواهان و یا صاحب نظران و یا مفسران شبکه های کیبلی به نظر می رسد بر ولادیمیر پوتین بیشتر از هموطنان امریکایی خود اعتماد دارند، زیرا این هموطنان امریکایی دموکرات می باشند و این کار درست نیست. آقای اوباما در این مصاحبه تاکید کرد که آنها، یعنی جمهوری خواهان، باید به خاطر داشته باشند که اما در یک جهت قرار دارند. ولادیمیر پوتین در جمع آنها شامل نیست. رئیس جمهور اوباما گفت اگر مردم امریکا با رهبری که دشمن است احساس قرابت بیشتر کنند، رهبری که راه و روش زندگی امریکایی ها و کشور امریکا را به عنوان یک تهدید به خود میپندارد، در آن صورت مشکل بزرگتر از فقط هک سایبری وجود خواهد داشت. گزارش وضع جوی امروز کابل و چند شهر در افغانستان به حساب سنتیکا. کابل بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین منفی 13، آفتابی. کندهار 13 منفی 4، آسمان صاف. هرات 13 منفی 1، آفتابی. مزار 18 صفر، آسمان صاف. جلال آباد 13 منفی 1، آفتابی. بامیان منفی 6 منفی 17، آسمان صاف. فیض آباد منفی 1 منفی 11، آفتابی. غزنی 2 منفی 10، آسمان صاف. خوست 10 منفی 3، آفتابی. کندوز 9 منفی 3، آسمان صاف. لوگر منفی 2 منفی 13، آفتابی. و سالنگ ها بلندترین درجه حرارت منفی 19، پایین ترین منفی 22، آسمان صاف پیش بینی شده است.
توجه فرمایید به فشرده اخبار. وزارت دفاع ملی افغانستان گفته است که اعزام و استقرار 300 سرباز قوای بحری ایالات متحده آمریکا به ولایت هلمند یک ماموریت معمول است و حکومت افغانستان آن را تقاضا نکرده است. تلویزیون دولتی ایران گزارش داد که اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور سابق ایران و اصلاح طلب سابق آن کشور، وفات نموده است. رفسنجانی 82 ساله بود و روز یک شنبه در اکشفخانه در شمال تهران در اثر سکته قلبی وفات نمود. اردوی پاکستان میگوید محاکم نظامی که برای محاکمه عاملان حمله طالبان بر یک مکتب در پاکستان تشکیل شده بود، به خاطر ختم ماموریت آن محاکمه بر اساس قانون اساسی آن کشور متوقف شده است. آن محاکم برای محاکمه مظنون جنگجویان بعد از حمله بر یک مکتب نظامی دایر شده بود که 154 نفر اکثرا اطفال را کشت. بر اساس یک گزارش محرمانه که آژانس خبررسانی رویترز آن را مشاهده نموده است، منشی عمومی ملل متحد نگرانیش را در رابطه با تخطی احتمالی ایران با فراهم نمودن سلاح و راکت ها به گروه شیعه حزب الله لبنان از تحریمات سلاح بر آن کشور به شورای امنیت ابراز کرد. وزارت خارجه ایالات متحده حمله بر اساکر اسرائیل را که باعث کشته شدن 4 اسکر اسرائیلی شد به شدیدترین الفاظ محکوم نموده است. پلیس اسرائیل میگوید که حمله با یک موتر لاری بر سربازان روز یک شنبه در بیت المقدس صورت گرفت و هوای سرد زمستان زندگی میلیون ها نفر را در نواحی ساحلی اقیانوس آرام و در بخش های شمال غربی ایالات متحده با مشکل مواجه ساخته است. با این اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. امیدوار هستیم بیننده تلویزیون آشنا و شنونده برنامه های شامگاهی رادیو آشنا باشید. رادیو آزادی روی عین موج با آخرین اخبار و گزارش ها تا چند ثانیه دیگر برنامه خود آغاز میکنه. روز خوبی را در انتظار داشته باشند. خدا یار و نگهدارتان.